اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 17 ماه ثور را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در یک پیام صوتی منتسب به فصیح الدین فطرت، لویدرستیز حکومت طالبان که توسط برخی از رسانه‌های محلی نشر شده، با باشندگان ولسوالی‌های درایم و ارگوی ولایت بدخشان هشدار داده شده است که اعتراضاتشان را پایان دهند. این پیام صوتی که از طریق واتساپ به مقامات محلی طالبان فرستاده شده، به روز یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است. فطرت خطاب به مقامات طالبان گفته است که اگر معترضان به اعتراضات خود پایان ندهند، آنان برای سرکوب بغاوتگران نیروهایشان را از سایر مناطق به این ولسوالی‌ها اعزام می‌کنند. او گفته است که همه مسئولان باید آنها را توصیه کنند که دست از این اقدام بردارند. با گفته فطرت، بدخشان در 2 سال گذشته به عنوان یک ولایت آرام تحت حاکمیت طالبان بود. وی تأکید کرده است که حکومت طالبان در جلوگیری از کشت کوکنار جدی است و دست دور رهبر این گروه را به هر نوع ممکن تطبیق می کند. از همین رو اعتراضات ساکنان محل جز کشته شدن جوانان سودی نخواهد داشت. این مقام ارشد طالبان در مورد نوار صوتی منصوب به خودش هنوز چیز نگفته است. صندوق بین المللی پول در مورد اعطای قرضه بیشتر به پاکستان غور می کند. صندوق بین المللی پول می گوید قرار است هیئت این نهاد در جریان ماه جاری به پاکستان سفر کند تا در مورد قرضه جدید با مقامات پاکستانی بحث نماید. پاکستان ماه گذشته روند دریافت قرضه کوتاه مدت 3 میلیارد دلاری را تکمیل کرد، پول نقدی که توانست پرداخت های خارجی این کشور را تادیه کند. اما شهباز شریف صدر اعظم پاکستان تاکید کرد که کشورش با قرضه جدید دراز مدت نیاز دارد. صندوق بین المللی پول در ایمیل به خبرگزاری رویترز گفته است که قرار است هیئت این نهاد در ماه می بودجه سال مالی 2025 پالیسی ها و اصلاحات را تحت یک برنامه جدید برای رفاه مردم پاکستان به بحث و بررسی گیرد. الجزیره قطع نشرات این رسانه را در اسرائیل اقدام جنایتکارانه خواند. حکومت اسرائیل دیروز 5 ماه می گفت کابینه این کشور تصمیم گرفته است که نشرات الجزیره را در اسرائیل قطع کند، اقدامی که این شبکه مستقر در قطر آن را جنایتکارانه می خواند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز گفت حکومت وی تصمیم گرفته است تا نشرات شبکه الجزیره را قطع نماید. او در شبکه اکس نگاشته است که حکومت اسرائیل با توافق آرا تصمیم گرفت که کانال فتنه برانگیز الجزیره در اسرائیل مسدود شود. شلومو کارهی وزیر مخابرات اسرائیل گفت برای شیپورهای حماس هیچ آزادی بیان در اسرائیل وجود نخواهد داشت و شبکه الجزیره فوراً مسدود شده و وسایل آن به شمول کامپیوترها، کمره‌ها، میکروفون‌ها و تلفن‌ها ضبط خواهد شد. روسیه نام زلنسکی را در فهرست افراد تحت تعقیب درج کرد. روسیه نام ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را در فهرست مجرمان تحت تعقیب این کشور درج کرده، اقدامی که کیف آن را نشانه از یأس مسکو خواند. وزارت داخله روسیه نام زلنسکی را به روز شنبه 4 ماه می در فهرست افراد تحت تعقیب این وزارت درج کرد و بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت رهبر اوکراین بر اساس یک ماده قانون جزا تحت تعقیب است. وزارت خارجه اوکراین در واکنش به این اقدام روسیه گفته است که این تصمیم مسکو نشان دهنده یأس دستگاه دولتی و تبلیغاتی روسیه است که راه دیگری برای جلب توجه افکار عامه ندارد. روسیه از زمان آغاز حمله نظامی بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022 زلنسکی را هدف قرار داده است. تظاهرات دانشجویان علیه جنگ غزه با چندین کشور گسترش یافته است. موجی از اعتراضات و طرفداری از فلسطینی ها که نخست در دانشگاه کلمبیای نیویورک آغاز شده بود با سرعت به سایر دانشگاه ها و کالج های امریکا گسترش یافت. اکنون به چندین کشور دیگر گسترش یافته است. دانشجویان معترض خواستار آتش بس فوری در غزه بوده و از دانشگاه ها می خواهند تا روابط اکادمیک و مالی خود را با اسرائیل قطع کنند. حملات اسرائیل پس از آن بر غزه آغاز شد که تندروان حماس به تاریخ 7 اکتبر سال گذشته بر اسرائیل حمله کردند که در آن به گفته مقامات اسرائیلی 1170 نفر کشته شدند. در حملات انتقام جویانه اسرائیل که نزدیک به 7 ماه از آن می گذرد، به گفته مقامهای وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است، نزدیک به 35,000 فلسطینی، عمدتاً زنان و کودکان، کشته شدند. سیلاب در برازیل جان 57 نفر را گرفت. مقامات در برازیل می گویند سیلاب ها و لغزش زمین در جنوب این کشور کم از کم جان 57 تن را گرفته و نزدیک به 70,000 نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. مقامات روز شنبه 4 ماه می گفتند کم از کم 74 نفر در اثر سیلاب ها زخمی شده و 67 نفر دیگر مفقود شده اند. به گفته مقامات افزایش سریع سطح آب در ایالت ریو گراندو دو سول بندهای آب را تحت فشار قرار داده و ویژه شهر پورتو الگری را که 1.4 میلیون نفوس دارد و از نظر اقتصادی شهر مهم است تهدید می کند. آب دریای گوایبا که از میان این شهر می گذرد 5.4 متر بالا آمده که بسیار بالاتر از ریکارد قبلی آن در سال 1941 است. اسرائیل پیشنهاد حماس را برای ختم جنگ در غزه رد کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز یکشنبه 5 ماه می تقاضاهای گروه حماس را برای ختم جنگ در غزه در بدل رهایی گروگان‌ها با جدیت رد کرد. نتانیاهو گفت چون این کار باعث حفظ قدرت حماس می شود که تهدید برای اسرائیل خواهد بود. او گفت اسرائیل آماده بود تا جنگ را در غزه در بدل رهایی گروگان‌ها که هنوز در اسارت گروه حماس متوقف کند، اما گمان می رود که هنوز هم کم و بیش 130 گروگان در بند گروه حماس هند. فرد موترش را با دروازه بیرونی قصر سفید تصادم داد. اداره محافظت قصر سفید می گوید فرد شب گذشته پس از آن که موترش را با دروازه بیرونی قصر سفید تصادم داد جان باخت. این اداره با نشر اعلامیه در اکس نگاشته است که پس از ساعت 10:30 شب گذشته یک موتر که با سرعت زیاد در حرکت بود با دروازه بیرونی قصر سفید تصادم کرد. مسئولان اداره محافظت قصر سفید گفتند که این رویداد هیچ تهدید را متوجه قصر سفید نساخت. در اعلامیه آمده است که افسران محافظت قصر سفید تلاش کردند با راننده موتر کمک کنند اما او جان باخته بود. انتونی گوگلیلمی سخنگوی اداره محافظت قصر سفید گفته است که تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده اما در مورد راننده موتر هیچ گونه معلومات نداده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. فلسطینی ها به دلیل قحطی در شهر غزه با مشکل دسترسی به مواد غذایی روبرو هستند. با اینکه اسرائیل اخیراً راه را برای رساندن کمک های بشری به شمال غزه باز گذاشته است، اما سازمان غذایی جهان هشدار می دهد که مردم در شمال غزه با گرسنگی شدید روبرو هستند. شرح بیشتر گزارش های اسوشیتد پرس در این مورد را همکارم ژیلا نوری پیشکش می کند.
روز یک شنبه یک مقام آمریکایی که از روند مذاکرات بین غزه و اسرائیل آگاه است، بیان داشت که قبل از آغاز عملیات شدید بر شهر رفح، بمبارد مناطق جنوب غزه توسط اسرائیل همچنان ادامه دارد. یک تن از باشندگان شهر رفح می گوید رفح اکنون برای هیچ کس امن نیست.
نه، هیچ مسئولیت در هیچ جای رفح وجود ندارد. هر روز حملات است. مسئولیت رفح برای بجا شدگان فلسطینی فقط شایع پراکنی در غرب است، اما برای کسی جای امن در رفح نمانده است.
مقاماتی که نخواستند هویتشان افشا شود گفتند که اسرائیل جزئیات برنامه حمله بر رفح را با وجود اصرار واشنگتن تغییر نداده است و میخواهد عملیات را بر شهر رفح انجام دهد و جان شمار زیاد مردم ملکی فلسطین در خطر است. از جانب دیگر بیشتر از 30 پاراشوت حاوی محموله های کمک های اولیه از فراز آسمان غزه به باریکه غزه رسید. رئیس برنامه جهانی غذای ملل متحد در منطقه اخیراً هشدار داده است که مردم ملکی فلسطین در غرب غزه با قحطی و گرسنگی شدید روبرو هستند. در غزه ابو خلیل روزانه سوار بر بایسیکل خود به نانوایی می رود. امیدوار است تا برای خانواده‌اش نان بخرد. او خانواده 12 نفری دارد که در یک آپارتمان نیمه ویرانه جنگ اسرائیل زندگی می کند. او خواهان ختم جنگ است.
وقتی کمک ها به اینجا می رسد ما بسیار چیز کم می گیریم. در اینجا به کمک های بیشتری نیاز داریم، اما مهمترین چیز برای ما ختم جنگ است، به خاطر که اگر کمک ها برسد و جنگ ادامه داشته باشد فایده ای ندارد.
در تل ابیب هزاران باشنده این شهر در اعتراضات گسترده خواهان رهایی گروگان های اسرائیلی از قید حماس هستند که بیشتر از 6 ماه بدین سو از آغاز جنگ اسرائیل بر غزه گروگان گرفته شده اند. برادر یکی از گروگان ها می گوید تا حدی به یک توافق برای رهایی گروگان ها نزدیک شدند.
من هر روز و شب شنبه در اینجا راه پیمایی می کنم. ما بسیار بسیار نزدیک بر رسیدن به یک توافق هستیم. حماس پاسخ داده است. بله، اسرائیل در توافق شامل خواهد بود و می خواهیم این کار صورت بگیرد. کیت به خانه برخواهد گشت و همه گروگان ها به خانه هایشان برخواهند گشت.
به اساس گفته یک مقام حماس به خبرگزاری رویترز، روز شنبه گروه حماس با حضور رئیس استخبارات آمریکا در قاهره مذاکرات شدید را برای آتش بس احتمالی در غزه در بدل رهایی گروگان‌های اسرائیلی آغاز کردند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
آخرین درجه بندی جهانی آزادی مطبوعات توسط سازمان دیدبان گزارشگران بدون سرحد یک تصویر دلسرد کننده از جمله فقدان اراده سیاسی برای دفاع از مطبوعات آزاد را ارائه می کند. افغانستان، ارجنتین و حتی ایالات متحده از جمله کشورهایی هستند که در این رتبه بندی پایین آمدند. توجه کنید به شرح گزارش در این مورد از عبدالواجد عادل.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اواخر ماه گذشته در پیام خود به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره بازداشت 2 ژورنالیست آمریکایی ایوان گریشکوویچ و آلسو کورماشوا مستقیما صحبت کرد. رئیس جمهور جو بایدن:
Journalism is clearly not a crime, not here, not there, not anywhere in the world.
ژورنالیسم به صورت آشکار جرم نیست، نه اینجا، نه آنجا، نه هیچ کجای دنیا.
اما همانطوری که قضایای گریشکوویچ و کورماشوا نشان می‌دهد، رسانه‌ها در معرض خطر است. سازمان دیدبان رسانه گزارشگران بدون سرحد RSF این احساس را در فهرست جدید آزادی مطبوعات خود در سال 2024 منعکس می کند که نشان می دهد تهدیدهای حکومت ها بزرگترین آزمون برای ژورنالیسم است. کنترل شدید مسکو بر رسانه ها از زمان حمله به اوکراین روسیه را در پایین ترین سطح شاخص نگاه می دارد. بر اساس گزارش گزارشگران بدون سرحد، سانسور و تهدید و اقدام قانونی باعث تبعید بیش از 1500 ژورنالیست از 24 فوریه 2022 شده است. کلیتون ویمرز، مدیر اجرایی دفتر گزارشگران بدون سرحد در ایالات متحده است.
The free press is a thing of the past in Russia.
مطبوعات آزاد چیز متعلق به گذشته است. در روسیه برای یک ژورنالیست مستقل عملاً غیر ممکن است که فعالیت کند.
در کلوپ مطبوعات واشنگتن، امیلی ویلکنز، رئیس آن میگوید که افزایش خطرات باید برای همه نگران کننده باشد.
We have seen journalists being murdered for their work in previous years. We've seen
ما در سال‌های گذشته دیدیم که خبرنگاران به خاطر کارشان کشته شدند. ما شاهد شمار آزار و اذیت و تهدید خبرنگاران بودیم و بنابراین ما فکر میکنم در کل نگرانی فزاینده در مورد آزادی مطبوعات در ایالات متحده و خارج از آن وجود دارد.
در ایالات متحده هجوم پلیس به اتاق خبر کانزاس، لفاظی‌های خصمانه و دستگیری خبرنگارانی که تظاهرات را پوشش می‌دادند، منجر به کاهش 10 درجه این کشور در شاخص سال 2024 شد. باز هم وایمر:
There seems to be this growing culture of
به نظر می رسد این فرهنگ روبروشت مقبولیت یا مجاز بودن حمله بر رسانه‌ها وجود دارد و ما آن را به طور خاص در سطح محلی می بینیم. ما می بینیم که سیاستمداران محلی علیه اتاق‌های خبری محلی و روزنامه‌نگاران محلی خود انتقاد می کند. ما شاهد هستیم که مجریان قانون محلی اقدامات تکان دهنده‌ای را علیه خبرنگاران محلی انجام می دهند.
ارجنتین، پیرو و السالوادور نیز شاهد کاهش بودند. سازمان گزارشگران بدون سرحد می افزاید در این کشورها فشار سیاسی و محیطی که با ژورنالیستان خصمانه است رایج است. افغانستان با 26 درجه سقوط در رتبه سوم بدترین آزادی مطبوعات در جهان قرار گرفته است. ژورنالیستان می گویند که دستورات طالبان در مورد رسانه ها و زنان کار در آنجا را سخت می کند. یک ژورنالیست افغان می گوید
سانسور به اوج خود رسیده، رسانه تحت سانسور هستند، گزارشگران نمی توانند حقایق تبارز بدن چنانچه اتفاق می افته.
چین نیز نزدیک به پایین ترین سطح باقی مانده است و نفوذ آن در حال گسترش است. در هنگ کنگ جیمی لای، ناشر طرفدار دموکراسی، تحت قانون امنیت ملی معرفی شده توسط بیجینگ محاکمه می شود. او در صورت محکومیت به حبس ابد محکوم خواهد شد. با توجه به برگزاری انتخابات ده ها کشور در سال جاری، سازمان دیدبان گزارشگران بدون سرحد می گوید که کاهش بازیگران سیاسی که به دفاع از آزادی مطبوعات می آیند روند نگران کننده است. حتی ناروی و آیرلند که از نظر تاریخی رکوردهای خوبی دارند در رتبه بندی پایین افتادند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده می گوید در صورتی که دوباره به حیث رئیس جمهور انتخاب شود، ممنوعیت سفر از برخی از کشورهای دارای اکثریت مسلمان را به امریکا در اولین روز اداره جدید خود باز می گرداند. ممنوعیت سفر بخش بحث برانگیزی از اولین دوره ریاست جمهوری او بود که بعداً توسط جو بایدن رئیس جمهور امریکا لغو شد. گزارش صدای امریکا در این مورد را حفیظ آصفی پیشکش می کند.
زمانی که دونالد ترامپ در سال 2016 نامزد ریاست جمهوری شد، متعهد شد که سیستم مهاجرت ایالات متحده را تغییر داد تا دهشت افغانان کشورهای اسلامی را از ایالات متحده دور نگه دارد.
و ما تروریست های اسلامگرای تندرو را 100% از کشور خود دور نگه خواهیم داشت. ما چاره ای نداریم.
ترامپ پس از روی کار آمدن سفر شهروندان 7 کشور با اکثریت مسلمان را به ایالات متحده منع کرد که این موضوع باعث اعتراضات و معضلات قانونی از جمله اعتراض اتحادیه آزادی های مدنی امریکا گردید.
اگر تهدیدات واقعی وجود دارد، آن تهدیدها باید به صورت فردی بررسی شود، زیرا ما نباید فرض کنیم که هیچ گروه یا دینی خطرناکتر از دیگری است.
این ممنوعیت سفر تا محکمه عالی ایالات متحده مورد بحث قرار گرفت، جایی که اکثریت محافظه‌کار آن را در اقدامی که توسط ترامپ به صورت آنلاین و در قصر سفید جشن گرفته شد تایید کردند و گفته شد که باید سرسخت باشند، باید در امن باشند و باید محفوظ باشند. جو بایدن در سال 2020 علیه ممنوعیت سفر ترامپ به مبارزه پرداخت.
میدانید لازم نیست رئیس جمهوری را بپذیرید که نفرت و محرومیت را نسبت به مسلمانان اعلام می کند و ممنوعیت های ساختگی را در مورد ممنوعیت سفر مسلمانان اعلام می کند.
و او از زمانی که رئیس جمهور شد به این ممنوعیت پایان بخشید. اکنون 4 سال بعد ترامپ این هفته با حامیانش در ایالت ویسکانسن گفت که رویدادهای شرق میانه او را متقاعد ساخته است که زمان ممنوعیت سفر دیگری فرا رسیده است.
ما نیازی به جهاد در ایالات متحده آمریکا نداریم. ما نیازی نداریم که شهرهای بزرگ ما به مراکز تروریسم تبدیل شود. و در روز اول رئیس جمهوری ترامپ من ممنوعیت سفر را باز می‌گردانم. پذیرش پناهندگان را به حالت تعلیق در می‌آورم و تروریست‌ها را مانند قبل از کشورمان دور نگه می‌دارم.
در این کمپاین بایدن از سهم مهاجران به ایالات متحده دفاع کرد و به گروه از اهانت‌دهندگان کمپاین این هفته گفت که کشورهای دیگر به دلیل بیگانه حراسی بودن آنها آسیب دیدند.
چرا چین از نظر اقتصادی به شدت در حال رکود است؟ چرا ژاپن مشکل دارد؟ چرا روسیه؟ چرا هند؟ زیرا آنها بیگانه هراس هستند. آنها مهاجر نمی خواهند. مهاجران کسانی هستند که ما را قوی می کنند. شوخی نیست. این هزلگویی نیست. زیرا ما هجوم کارگرانی را داریم که می خواهند اینجا باشند و فقط کمک کنند.
نظرسنجی که در ماه اپریل توسط نهاد هاروارد کپس هریس صورت گرفته نشان می‌دهد که مهاجرت همراه با تورم از موضوعاتی هستند که در صدر اذهان و افکار رای دهندگان ایالات متحده قرار دارد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
انیسا شهید، یک خبرنگار افغان، نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت رسانه‌ها در افغانستان، به ویژه وضعیت خبرنگاران زن تحت حاکمیت طالبان ابراز داشت. خانم شهید در مصاحبه با همکارم فرخنده پیمانی میگوید که مفکوره طالبان ضد زن و کار زن در اجتماع است. به گفته وی، طالبان از قدرت زن هراس دارند و محدود سازی زنان در رسانه ها و حذف حضورشان یکی از اهداف این گروه می باشد. فرخنده پیمانی مصاحبه با بانو شهید انجام داده است که اینک با هم مشنویم.
در ابتدا می خواهیم از شما بپرسیم که وضعیت خبرنگاران زن در افغانستان را چگونه بررسی می کنین؟
وضعیت خبرنگارای زن در افغانستان بسیار ما وضعیتشون نگران کننده میبینم، برای از این که امروز زنای افغانستان در حدود بیش از این دو نیم سال است که چهره خبرنگار زن از افغانستان حذف شده. ما شاید تعدادی از خبرنگارای زن در رسانه ها حضور داشته باشند، در دفاتر برن رفت آمد داشته باشند، اما ای که اینا چه کار میکنن، فعالیتشون چی است، آیا کدام مقام طالب امروش مصاحبه کرده، طالب چالنج کرده، آیا ما از واقعات، از رویدادهای بسیار اسفبار، از رویدادهای حتی جنایی، حتی جدا از سیاسی، مسائل سیاسی، ما شاهد هستیم که کدام زن خبرنگار در این مورد گزارش تهیه کرده باشه یا یک چیز جدی ما زیاد دیده باشیم. وقتی یک زن اجازه نداره چهرهش کسی ببینه، ما چطور توقع داشته باشیم که بیشتر کار کنه؟ ما همیشه میگم 15 آگست 2021 آخرین روز آزادی بیان در افغانستان بود. حالا به این معنا نیست که ما در پیش از او هیچ مشکلی نداشتیم. مشکلات وجود داشت. مشکلات در سطح حکومت وجود داشت، در سطح جامعه وجود داشت، در رسانه ها وجود داشت، اما آزادی بیان وجود داشت. دیگه متاسفانه که وضعیت آزادی بیان در افغانستان بسیار بسیار اسفبار است و نگرانی زیاد است.
چرا طالبان حضور زنان در رسانه ها را محدود ساختن؟ به نظرتان چی دلیل وجود داره که طالبان نمیخواین حضور زن و چهره زن در رسانه ها بیشتر وجود داشته باشه و کار و فعالیت بکنن؟
ایدئولوژی طالب همی است. اونا وقتی طالبی که بر دختر که صنف هفت مکتب میشه اجازه نمیده که برای دیگه درس بخونه، اگر هیچ نخونه که بسیار خوشحال میشه به نظر من. اگر تا صنف شش هم اجازه داده خواستنشان میده که چون اینا وقت گفتگاه شد آمدن هر روز گفتن که طالبا تغییر کرده ای به ای خاطر است. دید طالبی است، ایدئولوژی طالبی است که زن نمیتونه در اجتماع حضور داشته باشه. زن نمیتونه، امروز زن نمیتونه به تفریگاه بره، امروز زن نمیتونه بدون محرم سفر کنه، امروز یک زن نمیتونه تنهایی خانک را بگیره. امروز در افغانستان هزاران هزار زن بیوه است، مرد نداره، محرم نداره، او چی بخوره؟ اجازه کار نداره. زن خوبی، زن شوهرش کشته شده، بچه کلان نداره، پدر نداره، خوبی زن تناست و دو تا سه تا طفل داره. ای چی کنه؟ چی رقم ای زن به تنهایی زندگی خود چرخ زندگی خود بچرخونه؟ ای اولاد خود چی رقم کلان کنه؟ وقتی یک زن اجازه نداره درس بخونه، وقتی یک زن اجازه نداره کار کنه. دید طالبی نمی است که نمیخواد زن در جامعه حضور داشته باشه، نمیخواد که زن برابر او فعالیت داشته باشه. من فکر میکنم که زن طالب از قدرت زن هراس داره، از صدای زن هراس داره.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح
و هفت شام تا ده شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
گزارش ها حاکی از ادامه اعتراضات در بدخشان است، اما لوی دریستیز طالبان به معترضان بدخشان هشدار داده است که به اعتراضاتشان پایان دهند. در این مورد محمد احمدی مصاحبه انجام داده است با دکتر محمد آصف مبلغ که اینک تقدیم می شود.
به نظر شما دلیل اصلی این اعتراضات در بدخشان چی هست؟ آیا آن چیز که مردم محل گفتن هست یا مسائل دیگه پشت سر این نوع اعتراضات هست؟
واقعیتی هست که ساختار حکومت طالبان یک ساختار فرنونی، یک ساختار مبتنی بر اصول انحصارگرایی هست. بنابراین آنچه که امروز در بدخشان اتفاق میفته مبتنی بر مسائل مختلف هست. بحث تحقیر کتله های اجتماعی خاص، از یک طرف خون مردم را به جوش آورده، بحث ضایع کردن حقوق کتله های خاص از طرف دیگر، و همچنین رقابت هایی را که فرماندهان خود طالبان در قسمت قاچاق مواد مخدر، در قسمت قاچاق عتیقجات، در قسمت تقسیم غنایم را که به دست اونا آمده، تمام اینها مسائل هست که وضعیت را به این شکل رسانده. اما آنچه که مهم هست این هست که شما واکنش کسان مثل قاری فسیح‌الدین را میتوانید معیار از کل برخورد نظام استبدادی طالبانی تلقی بکنید. جوابشان زور هست و شمشیر، و اینه که ما از جای دیگه قطعات را خواهیم آورد.
گزارش شده که طالبان برای آرام ساختن این اعتراضات نیرو فرستاده. چقدر امکان یک سرکوبی تحت نام آنچه را طالبان بغاوتگران خوانده مواجه خواهند شد؟ و در این صورت وضعیت در بدخشان و واکنش ها به آن از طرف مردم محل چگونه خواهد بود؟
با نسبت به مخالفشان حذف بوده، مخالفین سیاسی، مخالفین اجتماعی و تمام کسان را که حتی اعتراض اجتماعی و مدنی داره، اینا رویکردشان نسبت به اونها تهدید، حذف و استفاده از قوه قهریه بوده. شما ایره در بلخاب شاهد بودین، در پنجشیر شاهد بودین، در جای افغانستان متاسفانه شاهد قضیه بودین. اما گپ سر این هست که تا کجا طالب میتونه از قوه قهریه استفاده بکنه و تا کجا مردم به اصطلاح در مقابل ظلم طالب، حق‌کشی طالب، در مقابل تعرض به نوامیز حیثیت و عزتشان خاموش میمانند. من احساس میکنم که این یک نقطه جوش داره و یک نقطه غلیان، که بحث بدخشان میتونه نمونه از نقطه جوش و غلیان به اصطلاح صبر مردم باشه. من احساس میکنم که طالبان در نقاط دیگر از افغانستان هم متوجه با خشم مردم خواهد شد. بحث کوچه های مسلح در بیسو جدی هست، بحث شهرک سازی ها در بامیان و یک کولدنگ و دایکندی جدی هست. اینها نارضایتی های اجتماعی را گسترش خواهد داد.
بار در نظر داشتی که شما گفتین احتمال میره که این نوع اعتراضات در سایر ولایت هم گسترش پیدا بکنه، به نظرتان در مجموع طالبا با چه واکنشی به این گسترش یا اعتراضات گسترش یافته احتمالی برخورد خواهد کرد؟
منطق سرکوب و مخالفینش را به نام بغاوت در مقابل حکومت اسلامی تلقی میکنه، اما من فکر میکنم که این منطق دیگه برای ملت افغانستان جوابگو نیست، و تعداد زیاد از مجموعه های مختلف سیاسی و نظامی، از جمله جبهه ملی برای نجات افغانستان را شنیدید که خواستار مبارزه مسلحانه شده.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفت شام ادامه خواهد داشت. تا هفت شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.